بدی خودروی نو باشد. صحیح نیست که من که خودم برای اینکه حفظ عدالت بشود و به نفع مردم باشد دارم پیشنهاد میکنم آقا تعرفه رو کم کنین. خب این خودش نشون به خاطر این کار باعث چه قیمت تمام شده وارد خودروی وارداتی کم بشود. ولی بنده میگم خودروی دست دوم در اولا در شأن مردم ما نیست، ما رو بحث کنید مقایسه نکنین. یک دوم هم این که وقتی سازمان ملی استاندارد بخواد استانداردهای 85 رو که شما به عنوان آقای منصوری قبول داریم باید استانداردهای روز دنیا رو ما پاس بکنیم، ما نمیتونه پاس بکنه. خودروی دست دوم اگر خوب بود و اقتصادی بود خود طرف استفاده میکرد، پس یا مصرف سوختش بالاست یا قطع خورش بالاست یا به درد نمیخوره که داره میفروشه دیگه. ببینیم پیشنهاد معقول بدهیم، ما داریم میگیم آقا جان اجازه بدیم واردات خود آزاد شد، تعرفه رو بیاریم پایین، ما هم از قیمت گذاری معاف کنین، اصل 44 هم عمل کنین. اینا جواب میده
آقای منصوری فهم
توضیح بدم. چون ایشون میدونه و همه خودسازا میدونن که دولت و نظام تحت هیچ شرایطی نمیتونه خود رو از خارج از کشور بیاره و اون موقعی که میتونست بیاره اون موقعی وضع پولی خوب بود ما این کار رو نکردیم و الان
تقصیر ما خود سازه.
بله وقتی که الان شما این حرف رو میزنید چون میدونید که اگه ما الان بخواییم بریم خود رو بیاریم دلار 10,000 تومانی میشه 20,000 تومان، این حرف خیلی قشنگه. ولی همین 10,000 دلار هم اگه خود رو کسی از خارج بیاره که میشه 120 میلیون تومان، اون خود الان تو بازار ایران 1 میلیارد تومان داره، 800 میلیون 750 800 میلیون داره معامله میشه. وقتی که 7 برابر قیمت طرف داره پول میده و من واقعا تعجب میکنم ایران یه نقطه ایه که طرف برای کالای 100 میلیونی بالای 1 میلیارد تومان داره پول میده. بهترین ماشین دیگه 15,000 دلار هم که باشه میشه 180 میلیون تومان نه 1 میلیارد. یعنی این نشون میده با این تعرفه‌ای که ما داریم میگیریم و دلالایی که تو بازار خودرو وجود دارن، ببینید کار دست اهلش بیفته تا الان نبوده متاسفانه. من 30 سال تو صنعت بودم، قطعه ساز بودم، تمام این مراحل رفتم و کامل اشراف داریم. یک فسادی در مجموعه خودروسازی و اقتصاد ما کلا به وجود آمد که الان خودروساز ما با برق رایگان، برق 0.3 سنت یعنی مجانی، گاز رایگان، کارگر رایگان، کارگر ما 100 دلاره، کارگر اروپایی و ژاپنی 2800 دلاره، 2800 یوروه. همه چیز رایگان. خب آقا خودرو ساز کن دیگه. شما اگه بلد بودی، ما 12 سال بچه رو نذاشتیم بره درس بخونه. الان میگیم یه کنکور امتحان بده. یه نابغه هم باشه کودنش کردیم. ما خودرو سازیمونا رقابت ازش گرفتیم شده یک مجموعه که حتی نمیتونه به افغانستان به پاکستان خودرو صادر کنه.
آقای منصوری یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
من الان تو این شرایط موجود من راهکار میخوام بدم.
بله در یک دقیقه بفرمایید.
ببین چون ما پول نداریم و قطعا نمیتونیم خودرو صفر خارج بریم، بیاید خودرویی که توی بنادر ما داریم اسقاطش میکنیم بیاد و از طرف دیگه هم معقول بکنیم. شما قیمت تمام شده خودساز ما بالاست، نه خودساز صنایع ما خیلی گرون تو کار میکنن چون بلد نیستن. من همیشه میگم کسی که خیاطی بلد نیست بهتره اینه که یک کم بلده، چون که یک کم بلده نمیره پارچه رو خراب کنه. ما الان همه چیز رایگان دادیم، کارگر مفتی دادیم، برق مفتی دادیم، گاز مفتی دادیم، ولی چون خودساز ما بلد نیست یه چیزی به هم میچسبونه میشه چهارچرخی که به درد هیچ کاری نمیخوره و صادرات هم نمیکنه. و الا با این قیمت 15000 دلار به 15000 تومان رسید ما الان خاک هم صادر کنیم سود میبریم. خب بیا آقا شما یه ماشین به افغانستان و پاکستان بفروش.
آقای
حسین عزیز ببینید وقتی ما تعامل با دنیامون قطعه، با افرادی که تکنولوژی دست اول دارن نمیتونیم کار بکنیم. وقتی رئیس جمهور سابق میاد میگه آقا اینقدر قطعنامه صادر کن تا قطعنامه دندون پاره بشه و در واقع همه رو با خودمون بد میکنیم، ارتباط ما با تکنولوژی دست اول
قطعه. آقای نادر 6 سال گذشته ازش.
اجازه بدین عزیز من الان هنوزم الان خود الانم آقای اوباما بعد از برجام اولین کاری که کرد آقای منصوری چون ما که خودتون خوب میدونین اولین تحریم رو تحریم صنعت خودرو گذاشت عزیز من و در واقع چون میدونید این صنعت مهمی هستش. حالا من مسائل من خدمتتون عرض کردم ولی من اگه جای مسئولین بودم و امکان اختیار داشتم، ما یکی دو سال این آقای منصور یا مدیر عامل یا ایران خود یا سایپا میکردیم که بگونن که اینا که بلد نیستن ایشون چطوری میخواد اجرا کنه. بیام و مردم هم ببینن که آقا مدیر خودروسازی ما بی عرضه است. بزنین آقایونی که انقدر هی میزنن تو سر صنعت خودرو و میگن آقا مدیراش بی عرضن، ببینیم خودشون چطوری خرج صنعت اداره میکنن. اگه جا مسئولین بودیم این چه کاری میکردیم تا بعد برای مردم ثابت شه که بالاخره مدیرا بی عرضن یا نه کار مشکله.
ما اگر کسی تو زیان مجموعه شریک باشه، شما مدیر خودروسازی شب که میخوابه راحت میخوابه، میدونه حقوق خودش همه رو میگیره، پاداشش هم میگیره. ولی من بخش خصوصی بودم،
من که گفتم از اطلاعات قبول دارم آقای منصوری، گفتم آقا بیراد
شب نمیتونه بخوابه، بخش خصوصی شب نمیتونه بخوابه چون نمیدونه سر باز میگه. نه ما الان مدیرانمون تو زیان که شریک نیستن، فقط تو سود شریکن و حساب سازی میکنن. ببینید به جای به استخوناش رسیده تو تولیدات، تو صنعت، بیرویه مدیریت کردن. من 3 سال الان نمیگم که نزدیک انتخابات، از روز اول که اومدم تو مجلس تمام صحبتام هست تو رادیو و تلویزیون گفتم و راهکارم برش دادیم. به استخوناش رسیده و الان اگه بخوایم مثل کمونیست نشینیم که به 1 دلار کارخونه ایران خودرو سایپا رو بفروشیم، امروز بفروشیم، به شخص بفروشیم، نبیایم دوباره شخصی که بیاد به تو زیان شریک باشه. بعد ببینیم که اصلا نتونستی از کشور دیگه بتونیم خودرو بریم، اون باید متحول میشه یا نه.
خیلی متشکر سپاس
ما هم فرمایش آقای منصوری ناشه قبول دارین که باید اصل تلاتار اجرا بشه، به بخش به شخص خصوصی فروخته بشه و باید خودروساز ما هم خصوصی بشن تا انشالله به کار پیش بره.
خیلی متشکر آقای منصوری.
آقای منصور خیلی متشکر،
ممنون.
خدا نگهدار آقای منصوری. آقای نوید بخش خدا نگهدار. خدا نگهدار. درباره ضرورت ساماندهی صنعت خودرو بخش مناظره رویداد امروز رو شنیدید با حضور دکتر محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و آقای احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان کشور. تشدید بحران در انگلیس بر سر برگزیت موضوع گفتگو بعدی رویداد هست. آقای دکتر علیرضا مهرابی تحلیلگر مسائل بین الملل ما رو همراهی میکنن. آقای مهرابی سلام، روزتون بخیر باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده مرسلان خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
آقای مهرابی در خبرها داشتیم کمبود غذا، سوخت و دارو از جمله عواقب خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا هست در روزها و هفته های اخیر. آخرین خبرها چی هست در این باره؟
چیزی که مشخصه این موضوع جدا شدن از اتحادیه اروپا به استعفای دولت و برکناری خانم ترزا می منجر شده و آقای بوریس جانسون به قدرت رسیده و اون چیزی که مشخصه این ازش که به شدت تحولات سیاسی انگلستان به سمتی می رود که خود مجلس عوام و خواص انگلستان در خصوص به یک وحدت رویه نرسیدن، خود جامعه بریتانیا شکنندگی بسیار بالایی رو داره، بلخص در محدوده های اسکاتلند و محدوده های ایرلند و بحث حصار و موضوعات دیگه، به اضافه اینکه خب طبعا خروج از اتحادیه اروپا باید با توافق باشه چون انگلستان در طول سالیان گذشته عضو اتحادیه اروپا بوده و در تعاملات مختلف با کشورهای اروپایی کار میکرده و نسبت به قانون اساسی پیشنویسی اتحادیه اروپا همین موضوعات مورد توافق قرار گرفته و طبعا در یک توافقی هم اگر یک طرفی بخواد از اون خارج بشه طبعا باید تبعات و آثار سوء اون رو بپذیره. یکی از موضوعاتی که برای انگلستان بسیار در این قضیه مهمه این است که مراودات تجاری بسیار گسترده‌ای رو با اتحادیه اروپا و شاید بگیم کسانی که با خود کشور اتحادیه اروپا هم کار میکنن عملا با اتحادیه اروپا موضوع رو بستن و خروج این کشور میتواند این تبعات رو به جهت اینکه هر خروجی از هر پیمانی تبعات ناخواسته این چنینی هم داشته باشه طبعا به دنبال خواهد داشت.
این خروج بدون توافق به چه معنا هست آقای مهرابی؟
ببینید اون چیزی که مطرح خروجی با توافق نداشت که اروپایی‌ها درخواستی رو باید داده بشه طرف نخست وزیر انگلستان به اروپا و اونها در مجمع عمومی اتحادیه اروپا اون رو به شور بگذارن تصویب بکنن و طبعا این داده نشده و چیزی هم که آقای بروس جانسون مطرح کرده، زمان بندی گذاشته که در این زمان شاید این یک دو ماه آینده به هر صورت ما از اروپا خارج میشیم، به با توافق یا بی توافق، بیشتر پاسخ به افکار عمومی یا به عبارت اون دسته از رای دهندگانی هستن که غلبه خروج از اتحادیه اروپا رو داشتن، چون رای خروج از اتحادیه اروپا شکننده بوده، یعنی در حدود 52% رای دادن در مقابل 100%، که یعنی مخالفین خروج از اتحادیه اروپا هم وجود داره و اونها در بالاخص در حزب کارگر آقای جرمی کوربین و کسان دیگه مدعی این قضیه هستن که طبعا خروج از اتحادیه اروپا باید مجددا مورد بحث قرار بگیره، به اضافه اون خب طبعا خروج هم باید به توافق اتحادیه اروپا باشه که اون تبعات رو نداشته باشه و به نظر میرسد یک تضاد اندیشه‌ای و ساختاری قوی در اتحادیه اروپا وجود دارد که دوست ندارم که انگلستان بدون توافق خارج بشه. طبعا اگر این توافق صورت نگیره کشورهای دیگه اروپایی هم شاید در مواقع بخوام به اتحادیه اروپا پشت بکنن و مسائل و حواشی سیاسی و اقتصادی آینده اتحادیه اروپا مترتب. هر دو طرف به نوعی تحت فشار این قضیه هستن. حالا باید ثبت کردید که آقای بوریس جانسون که تازه به قدرت رسیده در تعامل خودش با نمایندگان مخالف دولت در سایه به اضافه اتحادیه اروپا آخر به کجا قرمغزیر خواهد کشید، آیا تبعات این خروج رو بدون توافق متحمل خواهد شد یا نه زمانی رو خواهد گرفت که برای اینکه با اتحادیه اروپا به توافق برسه.
الان اتحادیه اروپا رسما مخالفت خودشون رو اعلام کردن؟
بله، خب اتحادیه اروپا اساسا موافق خروج بدون توافق نیست. این کشورهای قدرتمند
اتحادیه اروپا خروج بدون توافق یا با توافق بحثش بکنار، نظر خودشون اعلام کردن یا خیر؟
خیلی نمیتونه اتحادیه اروپا تو این قضیه نظر حالا منفی و مثبتش تاثیرگذار باشه، ولی من فکر میکنم غالب اتحادیه اروپا مخالف خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است.
و در خود انگلستان هم اگرچه یک رای گیری اولی انجام شده بود و اعلام شد مردم موافق خروج از اتحادیه اروپا هستن، اما الان شاهد هستیم که افکار عمومی مخالف این خروج هستن، درسته؟
خب رأی نزدیک بود دیگه، نفس کردم 18 میلیون موافق خروج از اتحادیه اروپا بودن، 16 میلیون یا 15 میلیون یا 16 میلیون مخالف، یعنی اون رأی هم که آوردن با 2-3 میلیون تفاوت رأی برای
خب بر اون بود. الان بعضی از گزارش‌ها خب انگار این هستش که مخالفت‌ها بیشتر شده، درسته؟
طبعا همین جوریه، وقتی که خب دولت مردان نمیتوانن خواسته رو برطرف بکنن یعنی دنبالش باشن، طبعا مخالفین هم میتوانن از اون ور یارگیری بکنن و تونستن این طیفی که مخالف هستن از اون ور هم یارگیری بکنن، حتی به نوعی حزب کارگر تونسته از حزب محافظه‌کار هم یارگیری‌های تو مجلس انگلستان داشته باشه. این طبعا گذر زمان تشدید میکنه و تعویض رأی رو شاید به سمت مخالفین بیشتر بکنه.
خب چه تبعاتی خواهد داشت برای انگلستان در صورتی که خروج بدون توافق داشته باشه؟
دولت استعفا باید بده، آقای بوریس جانسون باید برن، احتمالاً حزب کارگر باید قدرت در دست بگیره، انتخابات زودرس باید برگزار بشه. این کاملا یک زلزله سیاسی در بریتانیا و انگلستان خواهد افتاد و به تعویض دولت و روی کار آمدن دولتی به نام حزب کارگر طبعا میتونه درخواست مجددی برای همه پرسی داشته باشه و حواشی سیاسی خاص خودش رو داشته باشه.
طی این دو سه سال اخیر هم خیلی تغییرات در دولت انگلیس شما شاهد بودیم.
بله، چون به جهت اینکه اساساً وزرایی که کار میکردن به تعدادشون نسبت به این موضوع واکنش‌هایی داشتن و طبعا برکنار اونها منجر شد.
و اینکه اعلام شده که بحران داخلی هم در انگلستان اتفاق خواهد افتاد در صورت خروج بدون توافق، این رو هم توضیح می‌فرمایید که چرا؟
بحث ول، بحث‌های مربوط به حصار با ایرلند، همه اونها چون اساساً باید با اتحادیه اروپا کار انجام بدن، خروج بدون توافق میتونه برای اونها مزل ایجاد بکنه و خود تحریک اجتماعی انگلستان هم میتونه تو این قضیه نقشی ایفا بکنه. به شدت خروج بدون توافق بریتانیایی، چون انگلستان سه سطحی هستش دیگه، ما یک کشوری به نام انگلستان داریم، انگلند داریم، بعد بریتانیا داریم، بعد بریتانیا و کشورهای مشترک منافع داریم. این که در این قضیه ما بریتانیا رو در نظر میگیریم با اسکاتلند و ولز و ایرلند و شمالی، همه اینها متاثر میشن.
خب این سندی که اخیراً روزنامه ساندی تایمز منتشر کرده که به عنوان یک سند محرمانه دولتی هست و اعلام کرده که در صورت خروج بدون توافق کمبود غذا، کمبود سوخت و کمبود دارو اتفاق خواهد افتاد انگلیس، این به چه دلیل این بحران اتفاق خواهد افتاد؟
چون طبعا تعاملات تجاری رو متاثر خواهد کرد. شما به خروج بدون توافق طبعا تو بحث موضوعات تعرفه‌ای، موضوعات فشار خود اتحادیه اروپا
همه اینها رو سمدهی خواهد کرد و طبعا انگلستان اون مراوداتی رو که با کشور اتحادیه اروپا داره به جهت اینکه خروج بدون توافق کرده در تصمیم گیری ها و انجام اونها قطعا تو بدبستان های اقتصادی یا فایننس قضیه قطعا دچار مشکلاتی خواهند شد و این میتواند به کمبود کالا و موضوعات در انگلستان مونه. یعنی به هر میزان انگلستان نسبت به موضوعاتی که با اتحادیه اروپا داره کار میکنه و با اونها داره برنامه ریزی میکنه بخواد خروج بدون توافق داشته باشه، اونها هم متاثر خواهند شد و باید قطعا به سمت خروج با توافق حرکت کنه که البته اون یک موضوع و چارچوب خاص خودش داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهربی،
سلامت باشید،
ممنون از همراهیتون، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا
درباره تشدید بحران در انگلیس بر سر برگزیت گفتگو داشتم با دکتر علیرضا مهرابی، تحلیلگر مسائل بین الملل. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم، امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال کردید. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر بفوق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر بفوق تهران ساعت 13:08 خواهد بود. خدایا تو خود می دانی که بدترین درد برای انسان دور ماندن از حقیقت خیشتن و رها شدن در گرداب فراموشی و سردرگمی است. پس ای کردگار بی همتا، مرا یاری کن که به حقیقت انسان بودن پی ببرم، تا بتوانم روز به روز به تو که سرچشمه تمام حقیقت هایی نزدیک و نزدیکتر شوم. خدایا مرا فرصتی ده تا پاک بودن را تجربه کنم و بتوانم حتی برای یک لحظه آن چه باشم که تو می‌خواهی. در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا
أكبر الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة Hi.